استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. برنامه استدیو پی یک رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. داشته ها این برنامه: حکومت طالبان در پی ایجاد اردوی 100,000 نفری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که در این اردو افسران پیشین هم سهم خواهند داشت. در این مورد نظر یک تن از آگاهان امور را خواهیم پرسید. در ادامه گزارش داریم در مورد یک زن پناهجوی افغان که در راه رسیدن به ترکیه از سرمای شدید جان داده. وزارت عدلی طالبان گفته که اسناد 15 شرک در کابل را تحت بررسی قرار داده است. مردم در این مورد چی میگویند؟
خواهش و خواست ما هم از امارت اسلامی است که در صورتی که شرک ها غیر قانونی باشد، کوشش نهایی خود کنند تا مردم صدمه وارد نشه و بی سرپناه نشوند.
بحث 25 دقیقه رادیو آزادی در نیمه دومین ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
طالبان از آمادگی برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری خبر می‌دهند. برف و باران در بسیاری از ولایات افغانستان پیش بینی شده است. رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینی خود گفته که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدان پاسخ قاطع خواهند داد و تیاره‌های جنگی روسیه یک دستگاه آبرسانی در سوریه را بمباردمان کردند. مشروع اخبار: طالبان میگویند کار برای ایجاد یک اردوی 100,000 نفری در حال تکمیل شدن است. این سخن را ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اظهارات خود به رادیو آزادی گفت. وی افزود که پلان های ایجاد اردو و در حال تکمیل شدن است و افسران سابق نیز در آن شامل ساخته خواهند شد. وی می افزاید که در موارد ضرورت زنان هم در این اردو شامل خواهند شد. بعد از استیلای طالبان به قدرت به تاریخ 15 آگوست 350,000 نیروهای اردو و پلیس ملی که از سوی خارجان به خصوصا آمریکا تمویل می شد از هم فرو پاشید. هنوز روشن نیست که طالبان اردوی جدید را چگونه تمویل خواهند کرد. جورج لاریا، مسئول منطقه‌ای صندوق کودکان ملل متحد، میگوید که امسال همه تلاش‌هایش را برای حمایت از تیم‌های سیار کمک رسانی در افغانستان متمرکز خواهد کرد. آقای جی این را روز گذشته در حساب رسمی توییترش نوشت و افزود که تیم‌های سیار در مناطق روستایی و دورافتاده بسیار مؤثر واقع شده و خدمات صحی و سایر خدمات ضروری و حیاتی را به بسیاری از مردم به ویژه مادران و کودکان ارائه کرده‌اند. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران همراه با سیل در بسیاری از ولایت‌ها خبر داده است. این ریاست دیروز در خبرنامه خود گفت که برفباری و باران در 32 ولایت به استثناء بغلان و قندوز از امروز 13 جد آغاز خواهد شد و تا فردا ادامه خواهد یافت. ریاست هواشناسی افغانستان مقدار بارندگی را در نقاط مختلف این کشور بین 15 تا 50 میلی‌متر و مقدار برف در این مناطق را بین 15 تا 50 سانتی متر پیش بینی کرده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که اگر روسیه با اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدان پاسخ قاطع خواهند داد. قصر سفید روز یکشنبه در بیانیه خود گفت که بایدن در مکالمه تلفنی با زلنسکی روی تعهد ایالات متحده در زمینه حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که هر دو رهبر حمایتشان را از تلاش‌های دیپلماتیک ابراز کردند. با گفته او این تلاش‌ها از طریق شورای ناتو روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته آینده آغاز می‌شود. در 3 هفته گذشته این دومین بار است که رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین تلفنی گفتگو می‌کنند. مستقر شدن نزدیک به 100,000 تن از نیروهای روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین ناتو و آمریکا را نگران کرده است. مقام ها در کیف هم ابراز نگرانی کرده، گفتند که روسیه ممکن در هفته های آینده با اوکراین حمله کند. و شاهدان و یک گروه ناظران می گویند که تیاره‌های جنگی روسیه دستگاه آبرسانی شهر ادلب تحت کنترل شورشان در شمال غرب سوریه را بمباردمان کردند. گفته شده که با این رویداد صدها هزار نفر در شهر ادلب از آب محروم شدند. گروه ناظر بر جنگ روسیه مستقر در برتانیا می گوید که تیاره‌های جنگی روسیه روز گذشته چندین محل را در شهر ادلب هدف بمباردمان قرار داد، از جمله دستگاه آبرسانی این شهر را. منابع شورشان گفتند که تیاره‌های جنگی روسیه دیروز 10 حمله هوایی را انجام دادند که در آن روستای اشیخ یوسف در حومه غربی ادلب و نزدیکی زندان مرکزی و دستگاه آبرسانی سجر که تامین کننده آب شهر است هدف قرار گرفتند. روسیه و نیروهای سوریه در مورد این حملات هوایی ابراز نظر نکردند. روسیه در سوریه از رژیم بشار اسد حمایت می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. فرشتن نگاه هستم. شما را به استودیو پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان گفته که کار برای ساخت اردو را آغاز کرده است. گفته شده که 100 هزار نفر در این اردو شامل خواهد بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که برای ساخت یک اردو همه برنامه ها روی دست گرفته شده و افسران حکومت پیشین هم در این اردو جای داده می شوند. مجاهد همچنین در مورد لزوم حضور زنان در این اردو در صورت نیاز صحبت کرده. در این حال برخی سربازان نظام پیشین از طالبان میخواهند که در کنار تامین امنیت آنان را دوباره به وظایفشان بگمارند. جزئیات بیشتر را همکارم پیشکش میکند.
طالبان از کار روی ساخت ارتش جدید در تمام قلعه‌های افغانستان میگویند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اینکه از شمار دقیق ارتش در حال ساخت چیزی نگفته، اما تایید می‌کند که در حال حاضر وزارت دفاع حکومت آنان روی ساخت ارتش ملی در تمام قلعه‌های کشور کار می‌کند. آقای مجاهد گفته در صورت نیاز در آینده زنان نیز شامل ارتش خواهند شد. پیش از این برخی رسانه‌ها گزارش دادند که طالبان قصد دارند ارتش 100 هزار نفری بسازند. در همین حال چندی پیش خاری فسیح‌الدین فرمانده ارتش طالبان برای به تلویزیون الجزیره گفته بود که قصد دارند یک ارتش 150 هزار نفری بسازند. آقای مجاهد درباره تدارکات و تجهیزات اردوی ملی گفت که حکومت آنان در نظر دارد تا ارتش را از عواید داخلی اکمال کنند. ذبیح‌الله مجاهد میگوید که گروه انتحاری یا استشهادی نیز تحت عنوان نیروهای ویژه در وزارت دفاع تشکیل خواهند شد که به گفته او برای عملیات‌های خاص استفاده خواهند شد. و افزود در اردوی ملی نیروهای نظامی پیشین نیز جای داده خواهند شد. در همین حال برخی سربازان نظام پیشین از حکومت طالبان می‌خواهند در کنار تامین امنیت آنان را دوباره به وظایفشان بگمارند. این در حالی است که اخیراً ویدیوها و گزارش‌های از شکنجه نیروهای امنیتی و افسران سابق توسط شبه نظامیان طالبان منتشر شده است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود گفته که طالبان از آغاز حاکمیت خود تا کنون 100 نظامی پیشین را کشتند، چیزی که طالبان همواره رد کرده و گفتند فرمان عفو عمومی که از سوی ملا هبت الله رهبر آنان اعلام شده را رعایت می کنند. طالبان در چندین نشست خبری خود نیز گفتند که در ارتش جدید افسران حرفه‌ای نظام پیشین را فرا خواهند خواند. بر اساس آخرین گزارش های وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان، قبل از سقوط حکومت به دست طالبان افغانستان دارای 350 هزار نیروی امنیتی و دفاعی بوده است. اما این ارتش با سقوط نظام جمهوری اسلامی و حاکمیت طالبان در 15 اگست از هم پاشید. شماری از نظامیان به خارج از کشور رفتند و شمار دیگر نیز که باقی ماندند بیکار شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که حکومت طالبان در پی ایجاد اردوی 100 هزار نفری است. برای تحلیل این موضوع امین اکنون محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی را با خود دارم. قطمر صاحب سلام به شما، تشکر از این که در برنامه همراه ما هستین. نخست میخواهیم ازتون بپرسم که طالبان در حال از ساخت اردو خبر دادند که افغانستان پس از برگشت دوباره طالبان به قدرت با بحران شدید اقتصادی روبروست. هیچ کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. چگونه امکان داره که در این وضعیت اردو تشکیل شود به نظر شما؟
تشکر، سلام بر شما و سلام بر تمام شنونده عزیز. یقیناً که من فکر میکنم یک مسئله بسیار مهم بر طالبا خود بود، اولی که طالبا حتی فرمایش پاکستانی ها اینجا در نظر گرفتن و یک اردوی محدود بر ایجاد یک اردوی محدود، چنانچه چند پیش مقامات پاکستانی اظهار داشتن که افغانستان به یک نیروی بزرگ و او در اردو ضرورت نداره و ایره ما از طریق مطبوعات از زبان وزیر خارجه پاکستان شنیدیم و آقای متقی وزیر خارجه افغانستان رو این موضوع رو بار با رسانه ها شریک ساخت، در حالی که افغانستان کشور است که با توجه به تهدیدهای نظامی که متوجهش هست، افغانستان از 500 هزار اردو هم داشت و اخیراً که 30,000 اردو داشت که با آمدن طالبا فرو پاشید. اگر طالبا نیت بر حفظ اردوی مسلکی با تجهیزاتش می داشتن، اینا می تانستن با عین ورود خود ای اردو را حفظ بکنن و نظام را حفظ بکنن که نکردن. باور ما بیشتری است که اردوی طالبان یک اردوی ملیشه‌ای است و اردوی غیر مسلکی است. تمام بهارت از این را بهارت جنگ های تای 20 سال یا 25 سال گذشته است، در حالی که اردو یک بخش تخصصی یک نظام است. من فکر میکنم تجهیزاتی که در اردو به کار میره مربوط میشه به او اشخاص و افراد متخصصی که اونا بتان از این استفاده بکنن.
اما استاد، طالبا گفتن که افسران پیشین هم در اردو سهم خواهند داشت، میشه که فکر نمی کنین که افراد مسلکی را که شما میگین اردو نیاز داره، اما افسران پیشین است که طالبا میگن ای در حال است که با وصف حرف عمومی برخ گزارش از شکنجه و بازداشتی افسرها هم خبر دادن، آیا افسرای پیشین بالای طالبا او اعتماد خواد کردن و در اردو سهم خواد گرفتن؟
قسمی که شما گفتین در رسانه های اجتماعی ویدیو های دست به دست شدن و ای را بردم دیدن، من فکر میکنم در این مورد طالب ها اعتبار خود از دست دادن و نظامی های سابق من فکر نکنم که اونا با دیدن امی ویدیو ها اینا دوباره کار خود آغاز بکنن، و چنان شما دیدین اکثر نظامی های سابق نخواستن که دوباره به وظایفشان برگردن و این به فکر میکنم اعتبار طالبان را نزد مردم و همچنین نزد نظامی های سابق به اعتبار ساخته و او مردم حاضر نیستن که با این اردو یا با این نظام ایرا همکاری بکنم، چنانچه یک تعداد زیادتر که حتی طالبا در فرمان عفو خودی را ذکر کرده بودن توسط افراد پایین رتبه خود طالبا دستگیر شدن، شکنجه شدن، وضعیت شدن. از این خاطر است که فکر میکنم ایلاوی که طالبا هم در این مورد نشر ساخته نتانسته که اعتماد برده و جلب بکنه و اشخاص و افرادی که اونا تخصص کافی داشتن، من فکر میکنم فعلا مایل نیست که اینا برن به اردوی طالبا کار بکنن.
همسایه های افغانستان اردوهای قوی دارند، توپ دارند یا حتی سلاح اتمی دارند. کشورهای آسیای مرکزی را اگر ببینیم بر اردوی روسیه بیشتر متکی هستند. در این وضعیت اردوی طالبا اگر ساخته میشه چقدر موثر خواهد بود؟
من تو فکر میکنم اردوی طالبا قسمی که من گفتم یک اردوی ملیشه‌ای است. اینا تخصص کافی در با کاربرد تجهیزات پیشرفته نظامی ندارن، صرف چیزی که ایران دارن جنگ تن به تن است و یه گروه اجتهادیش هم صرف بمو مقاصد است که اینا به اصطلاح انتحاری بکنن و او از بین بردن خود و از بین بردن چند نفر که در اونجا هستن، یعنی یک نیروی استراتژیک ندارن، در حالی که اردوها باید نیروهای استراتژیک داشته باشن که اونا بتونن با وسایل و تجهیزات بسیار عصری و مدرن مجهز باشن تا به اون تهدیداتی که از طرف یک دشمن بیرونی مواجه میشن جواب بدن، در حالی که من فکر میکنم که طالبا این مهارت و این امکانات را ندارن. همین اردوی قطعات انتحاری از اینا هم صرف با بو جنگ های به اصطلاح تن بطن و یخن به یخن است. دیگه از خاطر این اردو بر سرکوب ایروی شوراشوهای داخلی است، نه برای یک نیروی که او سر کشور تجاوز بکنه و او رای پاسخ گو باشه. با گوبار نکنم که اگر اردوی افغانستان فعلا به او موقف باشه که اونا تهدیدات بیرونی را پاسخ بتانن گفته.
یک سوال عمده ای هم است که وقتی که طالبا خودشان میگن که کشور با بحران اقتصادی شدید دچار است، پولای افغانستان از سوی امریکا منجمد شده، کمک ها هم بسیار با افغانستان محدود شده، این اردو را اگه اینا ایجاد میکنن 100,000 نفر کی تمویل خواهد کرد؟
ببینید یک سوال بسیار خوب گفتید شما. اخیرا وزارت مالی افغانستان سر یک لایحه کار کردن و اون را باز با پاکستان روان کردن. او عبارت از او مالی وظائف است. در این فقر و بدبختی و تنگدستی که مردم افغانستان از نبود کار وظیفه و فقر رنج میبرند، یک آوردن مالی مضاعف یک بار کمرشکن دیگه بر مردم افغانستان خواهد بود. اینا کوشش میکنن، قسمی که گفتم ما این از عواید داخلی تمویل میکنیم، در حالی که عواید داخلی را اگر اردو را سر عواید داخلی پرتن دیگه نفس در جار مردم افغانستان نمی بوده. و من گمان نکنم غیر پاکستان اگر هیچ کشور دیگه هم حاضر باشه که اردو را یا تجهیز بکنه یا تمویل بکنن. و این اردو تقریبا میشه گفت که یک دیویژن اردوی پاکستانی خود بود که اینا برای ایجادش کمر
خدا. بسیار زیاد تشکر محمد ایساق اتمر، استاد پانتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
به نشر گزارش ها از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اکنون چند خبر اقتصادی آماده نشر است.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، از ایجاد فرصت های تازه برای سرمایه گذاران در افغانستان خبر داد. انام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه تویترش نوشته است آقای حنفی در دیدار با سرمایه گذاران افغان و روس درباره تأسیس پالایشگاه های نفت و گاز و استخراج آن، ایجاد دستگاه های SNG و LNG و ایجاد شرکت تولید سمنت بحث و تبادل نظر کرده است. با این حال، دکتر سکندر، یکی از سرمایه گذاران روس که در این دیدار شرکت داشت، گفت آنها علاقه‌مند سرمایه گذاری در عرصه های مختلف در افغانستان هستند. با این حال، آقای سلام با استقبال از این کار، از ایجاد فرصت‌های بهتر برای سرمایه گذاران در افغانستان اطمینان داده است. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان می‌گوید هیئتی را برای بررسی فابریکه‌های آرد و سیلو در سراسر کشور تعیین کرده است. مولانا ظهیر، سخنگوی وزارت، بر رادیو آزادی گفت هیئت تعیین شده از تمامی فابریکه‌ها و سیلوها دیدار خواهد کرد و مشکلات آنها را از نزدیک بررسی خواهد کرد. به گفته آقای ظهیر، روز گذشته مسئولان اتحادیه فابریکه ها و سیلوهای آرد نیز با مسئولان وزارت تجارت و صنعت دیدار داشتند و مشکلات خود را با این وزارت در میان گذاشتند. مولانا ظهیر افزود یکی از اهداف دیگر این دیدار دریافت راه‌ها برای کاهش قیمت آرد در بازار است که در این اواخر بلند رفته است. گفتنیست که اخیراً با بلند رفتن نرخ دلار در برابر افغانی، بهای مواد خوراکی به ویژه آرد به گونه چشمگیری افزایش یافته است و قیمت یک بوجی آرد 50 کیلویی از 1600 افغانی به 2500 افغانی رسیده است. و حال هم نرخ بعضی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 104 افغانی و 83 پول، یک یورو 114 افغانی و 13 پول، یک پوند انگلیسی 131 افغانی و 68 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 47 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 32 پول، 1000 روپیه هندی 1219 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 553 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:20 دقیقه پس از چاشت و وقت کابل است. اما طوری که در آغاز برنامه هم گفته بودم، رسانه‌های ترکی از مرگ یک زن پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه خبر داده و گفته که این زن در اثر برفباری سنگین و سرمای شدید جانش را از دست داده. ولایت وان ترکیه هم اواخر روز گذشته با نشر اعلامیه تایید کرد که یک افغانی که قصد داشت داخل ترکیه شود به دلیل سرمای شدید و برفباری نتوانسته سفرش را تکمیل کنه و در راه جان داده. یک نوار ویدیویی در رسانه ها نشر شده که نشان می‌دهد که باشنده های یک روستای ایران دو فرزند ای زن را نجات می‌دهند. جزئیات را تا لحظات دیگه به شما خواهم گفت.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مرگ یک مادر پناهجوی افغان در اثر یخ‌زدگی در برفباری شدید در مرز میان ترکیه و ایران. باشنده های روستای بلاسور ایران دو کودک را در کنار جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه یافتند. چندین رسانه ایرانی و ترکی از جمله CNN ترک و ایران وایر به نقل از مقام ها گزارش دادند که یک زن افغان که قصد داشت به گونه غیرقانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان خود را از دست داده و دو فرزندش 8 ساله و 9 ساله و زنده ماندند. نوار ویدیویی که از این منطقه روستایی نشر شده نشان می‌دهد که دو کودک خردسال، یک دختر و یک پسر، به خاطر برفباری شدید و سرما در وضعیت خراب قرار دارند و باشنده های محل برای نجات این دو کودک آب گرم و غذا به آنها می دهند. ولایت وان ترکیه عصر یک شنبه در اعلامیه مرگ این زن پناهجوی افغان را تایید کرد. در اعلامیه آمده است که اول جنوری گزارش های مبنی بر جان باختن مادر با دو فرزندش در مناطق مرزی انگام تلاش برای ورود به خاک ترکیه از طریق ایران به دسترس قرار گرفت. کودکان این خانم از سوی باشنده های محل نجات پیدا کردند. بعدن روشن شد که مرگ این خانم در بیرون از خاک ترکیه در قلمرو ایران در روستای بلاسور رخ داده. این قریه در نزدیکی مرز ترکیه واقع است. جسد این خانم و دو کودک زنده او از سوی باشنده های محل به اساکر ایرانی سپرده شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در ایران تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما پیش از این گزارش های مبنی بر مرگ بسیاری از پناهجویان غیرقانونی افغان به دلیل سرمای شدید و حوادث دیگر در مرز میان ایران و ترکیه نشر شده است. مقام های افغان در ماه عمل امسال تایید کردند که 4 پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه بر اثر سرمای شدید و طوفان جانهای خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها در چند ماه گذشته روزانه حداقل 4000 تا 5000 افغان داخل ایران شدند و قرار است این تعداد در زمستان امسال افزایش یابد. ایران موقف سختگیرانه در برابر پناهجویان غیرقانونی افغان دارد و آنها را در بسیاری موارد دوباره به افغانستان برمیگرداند، اما پناهجویان افغان همچنان تلاش می‌ورزند تا از مرز ایران وارد ترکیه شوند. وزارت داخلی ترکیه امسال اعلان کرد که برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی دیوار امنیتی را در امتداد مرز ایران ایجاد کرده و در تلاش است تا دیوارهای مشابه را در سر تا سر مرزش اعمار کند. از 15 آگست 2021 که طالبان یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیاد از افغانها به دنبال خروج از این کشورند. سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی در گزارش سالانه خود اعلان کرد که در 2021 650 هزار افغان به خاطر ناامنی‌ها از خانه هایشان بی جا شدند. در حال حاضر 2.5 میلیون پناهجوی افغان به گونه قانونی در کشورهای همسایه ایران و پاکستان به سر می برند، در حالی که گفته می شود که بیش از 3.5 میلیون پناهجوی دیگر افغان در این دو کشور فاقد اسناد قانونی اند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت عدلی حکومت طالبان میگوید که اسناد 15 شرک در کابل تحت بررسی قرار دارد. مسئولان این وزارت بر رادیو آزادی گفتند که تا حالا 27 شرک را در مناطق مختلف شهر کابل بررسی کردند. در این حال آگاهان حقوقی و دیدبان شفافیت گفته که در این مورد باید تصمیم عادلانه گرفته شود. جزئیات در این گزارش.
وزارت عدلی حکومت طالبان در هماهنگی با وزارت شهرسازی و اراضی آنان از 1.5 ماه پیش بررسی زمین‌ها و شهرک‌ها را در نواحی 5، 6، 8، 10، 12، 17 و ولسوالی‌های بگرامی، دیسبز، پغمان و شکردره کابل آغاز کردند. محمد بشار سخنگوی وزارت عدلی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تا به حال 27 شهرک را بررسی کردند که به گفته او اسناد 15 شهرک به این وزارت رسیده و تحت بررسی قرار دارد.
در کابل شهر بیلا بیلو سیمو شهرگوٹی کتری دی چی تر دیدم.
بعد از جستجو در نواحی مختلف شهر کابل نزدیک به 27 شهرک بررسی شده که از این میان 15 شهرک اسنادشان تحت بررسی و تحقیق است. در این بررسی با همکاری ادارات دیگر در مورد زمین های دولتی و عامل منفع شامل است و اگر ثابت شود که در این نواحی دارایی های عامه یا املاک دولتی غصب شده باشد با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
لغوی سر بد قانونی چلند کیری.
آقای بشار می افزاید که پرونده های مختلف از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی خواهد شد و با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او اما جزئیات مربوط به شهرک هایی را که در زمین های غصب شده اعمار شدند شریک نساخت. با این حال سعید اکرام فضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت به رادیو آزادی گفت غصب زمین در حکومت گذشته یکی از مشکلات جدی بود که اکنون باید در برابر آن فیصله عادلانه صورت بگیرد.
در اما مسئله او یا مزدده پراخ تاوان در مخنیوی پر خطر بنده که دستی وشی چی اغاز اینه چی مسارف پی دیر زیاد در غصبین لخانه شوی دی دو دوی در پرا در اسلامی امارات لخانه یا بل دستی قانون وزه شی چی اغایی که لوی تاوانونو مخمونی ولشی و پدی که غاصب سردس یا برخورد وشي چې عامه منافع په کې متضرر نشي او هغه ته یو ګټه ورسیږي، یعنی که وکولی شي عادلانه خرڅلاو لاره برابر شي دا به ښیي. خو هغه چې خصوصي املاک دي، زه فکر کوم د خصوصي املاک په اړه باندې په هېڅ صورت باندې دا قابل فروش نه دي، مګر هغه چې د خصوصي ملکیت خاوند دي په خپله وغواړي نو دا باید مسترد شي.
اما شماری از باشندگان کابل میگویند افرادی که در عدم آگاهی این ملکیت ها را خریداری کردند نباید قربانی این مسئله شوند. روح الله تلاش، جوان 27 ساله که یکی از دوستان نزدیکش در یکی از این شهرک ها جایداد خریداری کرده بود، به رادیو آزادی میگوید حکومت طالبان باید در نظر داشته باشد تا در حکم محاکم به مردم عام ضرر وارد نشود.
مردم در این شهرک ها زمین ها را آباد کردند، سرمایه گذاری کردند، عظمی وکلا یا عظمی زورمندایی که شهرک ها را جور کردند از اینا به گونه قانونی خریداری کردند. خواهش و خواست ما هم از امارت اسلامی است که در صورتی که شهرک ها غیر قانونی باشد کوشش نهایی خود کنند تا به مردم صدمه وارد نشود و بی سرپناه نشوند.
از سوی دیگر آگاهان حقوقی هم به این نظرند که هر فیصله ای صورت میگیرد باید مطابق قوانین صورت گیرد و افراد عادی زیاد متضرر نشوند. محمد بصیر حقیار یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
در املاک دولتی در صورتی که اعمار و مصارف بالای زمین که غصب شده زیاد صورت گرفته باشه، میشه که به اساس قوانین یک مصلحت عامه در نظر گرفته شده و به یک نرخ عادلانه بالای غصب و یک شخص دیگه فروخته شده تا که تخریب از او امو زیانهای بسیار کلان رو به بار نبره. ولی در قسمت املاک خصوصی در صورتی غصب ثابت شده و محکمه بالای زو حکم کنه
100% قابل استرداد می باشن، مگر اینکه خود صاحب ملکیت عزیز غصب شده و اونا خودشان بخواین کوره به فروش برسانند. بنان تامین عدالت می است که زمین مطابق قوانین نافذه با اساس حکم محکمه مسترد شد.
با این همه مسئولان وزارت عدلیه طالبان میگویند وظیفه این وزارت تنها بررسی اسناد و معرفی متخلفان به محکمه است و تصمیم گیرنده اصلی محاکم خواهد بود. به اساس معلومات وزارت شهرسازی و اراضی حکومت طالبان، نزدیک به 75% از شهرک ها و خانه ها در شهر کابل غیر پلانی اعمار شدند، اما در مورد اینکه چه تعداد آنها در زمین های غصب شده اعمار شدند